الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در این سفر پر خیر و برکت یه جلسه دیگه با هم دیگه داشته باشیم. جلسات در اصل یه بخشی برای اینه که غافل نشیم، یه بخش مهمترش برای اینه که مروری بر کلاس هامون داشته باشیم، انگار بهانه‌ای باشه که اهل بیت علیهم السلام این منظری که باهاش وارد شدیم و برامون بازتر کنن. لزوماً این بحثایی که الان گفته میشه از قبل آماده شده نیست، بگیم از قبل ما آماده کردیم الان بیام اینجا، اینجوری نیستش. خصوصا در این سفر من اصلا بحثی آماده نکردم، آماده نکردم. بحثای زیادی رو داشتیم، یعنی تصمیم داشتیم قبل سفر کل بحثا رو من آماده کنم و بیایم توی سفر. لحظه آخر تصمیم گرفتم هیچی آماده نکنم، یعنی با اینکه داشتیم و هیچ کدوم جا اصلا نیاورده بودم، از خام بریم جلو. در اصل خواستیم واقعا اذن سربازی رو در قالب بحثا ها ببینیم، ببینیم آیا بحثامون به سمت و سوی کشیده میشه یا کشیده نمیشه. بعد به خاطر همین بحثا رو داریم قدم به قدم میریم، یعنی الان نمیدونیم گام بعدی بحث به چه صورتیه، همونجوری قدم به قدم تا اینجا اومدیم. معارفی که در سفرها باز میشه عمدتاً حالت کد داره، نه حالت کد داره، اگه زید کلاس بشه آدم بعداً باید اونو حتما دنبال بکنی. اعتقاد داریم اهل بیت علیهم السلام حی هستن در سفرها، اینجور عنایاتشون زیاده. بحثی که دیشب در حرم حضرت ابوالفضل شد بحث مهمی بود، حالا 3-4 تا دوستان اونجا بودیم، دوستان حتما اونا رو گوش بدن. و بحثی که در حرم امام حسین علیه السلام نیمه شب انجام شد اونم بحث بسیار مهمی بود. خدا رو شکر قدم به قدمه، انگار یه قدم برمیداری قدم بعدی داره باز میشه. در بحث امام حسین به یه بحثی رسیدیم در حرم امام حسین که سوره صف دیدیم جلوی بارگاه مبارک امام حسین نوشتن، سوره صفی که 28 جلسه ما توی یکی دو سال اخیر صحبت کردیم، جلسات زیادی صحبت کردیم. سوره صف به انقلاب ما بسیار ربط داره. سوره صف با سوره جمعه یه جور هم خانوادن. کلا تو قرآن تو بررسی سوره های ما یه بررسی یه آیه داریم در قرآن، اون یه روشی داره بررسی آیات، ما یه بررسی سوره هاست. خود سوره یه بحثی داره، یه بحثی داریم هم خانواده های سوره، تو ترکیب سوره ها با هم به چه صورتی. اینا رو اهل بیت گاهن کدهایی دادن، ما هنوز وارد این بحث اصلا تو جلساتمون نشدیم زیاد، ولی حالا کلیتش عرض می‌کنم خدمتتون. سوره ها با هم حالت هم خانوادگی دارن، اینکه شما میرید توی سوره گام بعدیش کدوم سوره است، بعد از اون سوره وارد کدوم سوره بشه، این خودش یه بحثیه تو بحث‌های قرآنی. یکی از روش‌های پیدا کردن اون اسمایی که سوره ها دارن، مثلا میگه سور مسبحات، سوری که توش با تسبیح شروع شده، 7 تا سوره، این 7 تا سوره به هم ربط دارن. بعد سور حامدات، اینا چیزایی که اهل بیت علیهم السلام مطرح کرده، سوری که با الف لام میم شروع میشه، سوری که مثلا با تاسین داریم، اینا با هم دیگه یه ربطی دارن، اینجوری نیستش که بی ربط باشن. سوره صف با یکی از سورهایی که ربط داره سوره جمعه است. از 2-3 طریق سوره صف و جمعه با هم دیگه ربط دارن. یه طریقش همین بود، سوره مسبحاتن. سوره صف سوره جزء سور مسبحات، سوره جمعه هم جزء سور مسبحات. یه ارتباط دیگه اصلا پشت سر هم اینا. مثلا یکی از ربطای سوره ها این پشت سر هماشونه. ما توی تفاسیر بعضی از علما عادت دارن که یه سوره رو میخوان شروع کنن ارتباطش با سوره قبل رو میگن، که این ارتباط هم وجود داره بین سور پشت سر هم، ارتباطاتی هستش. ارتباط سوره صف و جمعه خیلی زیاده، در حد برادرخواندگی هن اینها. این ارتباط پشت سر هم بودن هست، ارتباط مصبحات هست، ارتباط مهمتر اتحاد مفهومیه. به شدت این دوتا سوره با هم دیگه تکمیل کننده هم هستن، نظر مفهومی به هم دیگه ارتباط اینجوری دارن. دیشب یه بحثی شد در از ذیل همین ارتباط بود، این بحثه گفتیم تو سوره صف گفته میشه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، خب بیاد انصار الله بشید. حالا بحث میشه چجوری؟ سوره میگه که شما اگر میخواید که تو برنامه اتمام نور الله باشید، به نصر من الله برسید، به فتح قریب برسید، به اون بشارتی که برای مؤمن هست برسید، به جنات عرض برسید، به همینا برسید، خب خدای راهکار داره، یه کونو انصار الله، بیاد انصار الله بشید. خب یه سوال مهم پیش میاد، چجوریه الان؟ روش چجوریه؟ ابزارمون چیه تو این نصرت؟ نگاه، این انصار اللهی درجات داره. شما میخوای خدا رو نصرت کنی، انواع اقسام داره. الان همینجا این دوستانی که اینجا موکب زدن نوعی نصرت خداست. آیه قرآن اینو داره میگه، این حد در نصرت داره میگه. یکی که میاد نماز میخونه نوعی نصرت خداست، امر معروف نهی از منکر نوعی نصرت خداست. الان در این حده انصار اللهی که در سوره صف گفته میشه تو بحث برنامه نور اللهه، واسه برنامه اتمام نور اللهه. برنامه اتمام نور الله کف کفش کل کره زمینه، به کل کره زمین بند نیست، تازه میره بالاتر از کره زمین. برنامه اتمام نور الله اینا رو قبلا صحبت کردیم، حداقل کل کره زمین باید مشمول نور الله بشه، کل کره زمین. بعد تازه میکشه به زمینهای غیر مادی، زمینهای مثالی هم باید بشن، کل هفت زمین مثالی، تمام سرزمین جنیان، شیاطین، یعجوج، معجوج، همه اینا رو فرا میگه این برنامه اتمام نورالله. بعد میره به سمت آسمان ها تازه. برنامه اتمام نورالله یه برنامه تامه، در حد الله و نور و سماوات و الارض، کل از سماوات و الارض، حداقل پروژه برنامه اتمام نورالله. حالا اون برنامه اتمام نورالله در سوره حدید گفته شده محدودش. اما این که میگم سور مصبحات با هم دیگه ربط دارن اینجاسا. مگه شما چند تا سوره میبینید که جزء سور مصبحاتن؟ یکیش هم سوره حدیده. اون سوره حدید هست، سوره حشر، سوره صف، سوره جمعه است. اینا جزء سور مصبحاتن. 1 2 3 4 دیگه کدومشه؟ یه دونه هم سوره تغابنه و سوره اعلاس و سوره اسراء. این هفت تا سوره خیلی به هم دیگه ربط دارن. حدید یه بحثه، حدید عمدتا محدوده رو میگه، میخواد بگه این برنامه اتمام نورالله کلن چقدره. میگه بخاطر اونجا میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اینا رو صحبت میکنه. بعد میاد در مورد نورالله حتی در قیامت صحبت میکنه، بعد میاد در مورد ملک آسمان ها و زمین نورالله در مورد اینا بحثایی در سوره حدیده. یه مقدار تو سوره حدید ابزارام هستش، خود حدید ابزاره، سلاح مبارزه است. تو سوره صف برنامه‌های راهبردی در از نقشه، در سوره نقشه کلی در سوره صف گفته میشه. تو سوره جمعه اونجا یه بحث‌های دیگه‌ای هستش که الان می‌خوام عرض کنم. تو سوره اسراء وارد کیفیت مبارزه میشه. یالا دیگه قدم به الانش می‌خواد چی بشه؟ شروعش با چه ماجراییه؟ شروع ماجرا میاد مثلا اون ماجرا عبادن لنا، اون فساد بنی اسرائیل، ولی به اونجا منتهی نمیشه. سوره اسراء همینج میره جلو تا انتقام خون امام حسین و اینها هم تو سوره اسراء همش مطرحه. اون تا آخرش ما چی بشه اونجا هم وجود داره، تا وعده دوم، وعده آخرت و همینجوری میره جلوتر. خب تو سوره حالا نمیخوام الان به صورت کلی گفتم، ذهنتو روشن باشه. این سوره ها اینجوری نیستش که به هم بی ربط باشه. خود سوره ها یک پروژه لزوما در یک سوره نیست، ممکنه در یک سوره بخشش گفته بشه. مثلا ماجرای حضرت آدم، ماجرای حضرت آدم همش توی یه سوره گفته نشده که، تو سوره های مختلف از این پروژه حضرت آدم صحبت شده، یا حضرت نوح که قبلا صحبت کردیم. تو سوره جمعه بحثی که الان آرام داره میبینه اینه که ابزارهایی که شما با اون ابزارها میتونین این پروژه اتمام نورالله انجام بدی داره گفته میشه. تناسوره هم از اسم جمعه است، کلا سوره ها هر کدوم یه دونه نام دارن دیگه. سوره جمعه هم یه بار، کلا واژه جمعه هم یه بار در قرآن اومده، اونم تو همین سوره جمعه است که خود جمعه هم بحث زیاد داره دیگه. اون ماجرا به جمعه ربط داره، ماجرا به خود این سوره به خود جمعه هم ربط داره که حالا واردش الان نمیخوام بشم. خب تو سوره جمعه شیوه در واقع شاید بشه گفت شیوه، نه اینجا اینجا بشه ابزاره، ابزارهایی که با اون ابزارها شما میتونین نصرت خدا رو بکنید در حد برنامه اتمام نورالله، که در اون حد در حد پروژه به اون وسیعی بخوای وارد بشی اینجا گفته میشه. خب ابزارهاش چی هست؟ 4 تا ابزار در این سوره گفته شد. فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خداوند در میان امیین رسولی رو مبعوث کرده که 4 تا کار کنه: تلاوت آیات، تزکیه، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. این 4 تا کار رو بکنه. نگاه کنید در سوره جمعه صحبت از بعثت رسوله، در سوره اسراء صحبت از بعثت خود مردمه. میگه بعثنا عبادن لنا، یه ما بعثنا علیکم عبادن لنا. تو سوره جمعه اون بزرگشون میگه. الان این دوتا سوره رو میذاریم کنار هم دیگه معلوم میشه اون عبادان لنایی که مبعوث میشن اونجا کیان. اول یه امینی هستن، اون عبادان لنا شوخی نیست، اونا آدم های بزرگی هستن، یه امینی هستن. آدم امین رو شما اینجوری بگی، آدم های صاف و ساده، آدم های خوشتینت، خوشفطرت، آدم هایی که به اصل وصلن، همین آدم هایی که میبینید، همین آدم هایی که تو که اول آدم های صاف و ساده با محبت میان کارشونه. شما برنامه رو نمیخواد پیچیده بکنید، یعنی امین اونایی که گم نشدن تو این دنیا، این دنیا بالاخره فهمیدن که باید بیان خونه امام حسین. یه آدم ها آدم امی هنده، یعنی اصلشون رو فراموش نگردن. علمشون مهم نیست، آدم های امی علم توشون پررنگ نیستش، ولی این که اصل رو گم نکردن، راه رو گم نکردن، تو این همه امکانات در دنیا از طرف پا شده اومده کربلا، گفته من همه یک کار زندگی رو ول کنم باشم بیام کربلا. یا توی شهرهاشون میبینی پای انقلاب وایستدن، پای خدا وایستدن، پای دین خدا وایستدن، یعنی گم نشدن. بعضی آدم ها دیدی یه خورده بزرگ میشن پدر مادرشون رو فراموش میکنن، یعنی از اصلشون دور میشه. طرف حالا اهل یه روستایی بوده، یه جایی اومده، چون به جایی رسیده کلا همه چی رو فراموش میکنن. اون میدونن که نه اصل رو فراموش نکردن، میدونن چی به چیه. خداوند فرماید که اصل بعثت رسول الله برای اینجور آدم هاست. نبیدونید اینجور آدم ها از بعثت رسول الله بهره بیشتری میبرن تا بقیه آدم ها. رسول الله برای آدم ها 4 تا کار میخواد بکنه. این 4 تا کار اسمشو خدا میگه ذالک فضل الله. 4 تا کار فضل خداست. قبلا خدا این 4 تا کار رو با یه قوم دیگه کرده، با قوم یهود. به خاطر این خدا اینه که در مورد مسلمان ها میگه، بعد یه طعنه ای میزنه، میگه مثل الذین حملوا التوراة. یه عده ای از یهودی ها بودن، خب توراتو حامل شدن، یعنی تورات در معرض اینا قرار، اینا عالم های یهودن. نه که ما امیین در یهود هم داریم، یه امیین در مسلمان ها داریم، یه امیین در یهود. اونایی که امی بودن در یهود یه سریشون بعدن اومدن حامل تورات شدن، یعنی دیگه تورات در معرض اینا بهشون سلاحای داده شد. خداوند فرمود یه مثل اونایی که حمل التورات، تورات هم کردن، ثم لم یحملوها، تورات به اونها داده شد ولی اونها اونجوری که باید از تورات استفاده نکردن، تورات اون کاری که گفته بود تورات انجام ندادن. یه کم مثل الهمار، یه اینا مثل همار میمونن، یحملوا اسفارا. بعد میگه بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله، که چقدر بده مثال کسانی که تکذیب آیات خدا رو میگن. پس نگاه کنید ورود به این بحث مهمه. یه کسی که در معرض تلاوت آیات قرار میگیره باید رفتار درست انجام بده، اگه درست انجام نده میشه مثل اون یهودی ها. مثالش میشه مثال حمار، مثال حمار. و ادامه میده خداوند طعنه‌ای که به یهود میزنه. چرا این بحث اومده الان ما متوجه میشیم؟ پس معلومه بر امت رسول الله میخواد اتفاقی بیفته که بر امتی دیگر قبلا انجام شده اون کار، اونا ولی رفتارشون درست نبوده، مثل همارن، مثل همار برخورد کردن، یعنی اون استفاده باید شاید رو نگردن. بعضی هاشون رفتن به سمت تکذیب آیات. خب قوم ما اگر میخواد اون قومی باشه که فتح و انجام میده، فاتح باشه، برنامه اتمام نورالله ببره جلو، باید وارد این چهار تا کلاس بشه. نباید از امی بودن باید وارد اینجا شد، نباید امی بودن از دست داد، ولی در امی بودن نباید متوقف شد. نباید کربلا اومدن رها کرد، ولی به کربلا اومدن نباید اکتفا کرد. ادامه داره این قضیه. شما کربلا میاننه چون یه کاری باهات دارن. طبعاً کربلا میاننه چون یه کاری باهات دارن. خود کربلا کار نیست. خود کربلا هدف نیستش. شما یه گروهی رو میبرید توی اردوگاهی، صبحانه، نهار، شام بهشون میدی. بعد میکنی، بعد جای خواب میدی، همه چی بهشون میدی، استاد خوب میذاری بالا سرشام اینا. بعد هدفت که فقط بردن اونا اونجا نیست که اینو بدی. وقتی برد اینجا بس بعدش باهاشو کاری داری. برای یه کاری داری میبری اونجا. خدا آدم‌ها رو آورد اینجا کاری داره. بعضی آدم‌ها که میان اینجا به مرور به دلایل مختلف غافل میشن. حواسشون نمیشه که اون کارم بود. بعد اصلا به مرور فکر میکنن اصلا اومدن به اون اردوه هدف بود. و همه هدف رو میذاره خود اردوه. میگه آقا اردوه که هدف نمیتونه باشه اصلا. در اون اردوه هدف نیست. اون چیزی که در اردو دارم بهت یاد میدن هدفه. حالا یه دفعه اومدی اسمشو میذاریم حالا احساسات اینا با امام حسین زر رفیق شد. حالا دیگه رفیق شده دیگه. حالا بیا بقیهشو برو دیگه. دیگه همش که مثلا اون نیستش که، بقیه داره این قضیه. ادامهش چیه؟ شما باید به مرور اهل تلاوت آیات بشید. یعنی بفهمید چه آیاتی داره در عالم تلاوت میشه. یعنی تلاوت آیات منظورش اینه که رسول الله بر شما تلاوت آیات میکنه، همین الان میکنه. یعنی با برنامه آشنا بشی. تلاوت آیات یعنی بفهمی چه آیه‌ای داره الان اتفاق میفته. الان برنامه چیه؟ قضیه چه قراریه؟ کدام اسماء خدا الان حاکم شدن در عالم؟ دارن چیکار میکنن؟ تو شب قدر چه اتفاقی افتاده؟ برنامه خدا رو آدم‌ها اینجا جمع میشن، باید این قسمت رو یاد بگیرن. برنامه تلاوت آیات رو باید یاد بگیرن. خب بگه من نقشه رو یاد گرفتم تمام. میگه نه، شماها رو اینجا جمع میکنن، تزکیه باید بشید. آقا رسول الله یکی از کاراش اینه که همه باید شماها رو تزکیه بکنن. خب رسول الله که از دنیا رفته، رسول الله با همین شیوه ها تزکیه میکنه. رسول الله در از شما رو داره میاره اینجا. رسول الله میگه شما میخواید تزکیه شید، یکی میاره کربلا، یکی میاره نجف، یکی میاره مشهد. میگم با این جور چیزا شما رو تزکیه میکنن. اینجا یعنی چی؟ اینجا یعنی معدن نورالله. خب برنامه چی بود؟ برنامه اتمام نورالله بود. خب باید اول از جنس نورالله بشی؟ حالا ایشالله تو سامرا فرصت بشه ذره بیشتر صحبت میکنیم. تزکیه یعنی وارد بیوت شدن. تزکیه یعنی یکی از طبعات تزکیه هایی. معانیش قبلا گفتیم. او زلال بشی، شفاف بشی، اینا یعنی چی؟ یعنی که شما تو بیوت خدا باید باشی، تو بیوتی که نورانیه. تو نمیتونی خودت اهل نور نباشی بعد برنامه بگی من اتمام نورالله میخوام ببرم جلو. اون که معنی نداره که. بعد شما بگی من میخوام در برنامه اتمام نورالله خدا رو نصرت کنم. بعد اینجا در میشه من میخوام در برنامه اتمام نورالله خدا رو نصرت بکنم. و خودت هیچ بهره‌ای از نورالله نداری. اصلا این معنی داره؟ در اون معنی نداره که. شما باید وارد خودت نور خدا بشی. نور کجاست؟ اونجا کربلا. یه معدن نوره دیگه اینجا دیگه. یه معدن اینجا بیت نوره. یه اسم دیگه حرم‌های اهل بیت. حرم هستن اینها. حریم ایجاد کردن. یه حریمی اینا دارن. مهمتر از حرم اینا بیتن. شما وارد حرم امام حسین هم شدی. اینجا هم حرمه. الان شما تو فاصله چند کیلومتری حرم هم طبق فتوای مراجع باشی جزء حرمه اینجا. شما جزء حرم هستی. همه ای که میان کربلا وارد حرم میشن. ولی همهشون وارد بیت نمیشن. این حواستون باشه. همه ای که وارد میشن وارد حرم میشن. وارد حریم امام میشن. خودشون هم حرمت دارن. بعد ثواب و اینجا همه چیز سر جاش هستش. اینا رو میبرن ولی لزوما همشون وارد بیت الحسین، بیت نورانی امام حسین نمیشن. لزوما اونجوری نیستش. انشالله اغلبشون میشن، ولی حالا اون چرت و شروعه ورود به بیت چرت و شروع داره نمیدار که اینا رو بگم سال قبل یه مدار در اربعین نمیدار بیشتر بحث شدش. خب تزکیه میشه این، شما میخوای خدا رو نصرت کنی، ساده شو بخوایم بگیم قدم اول تلاوت آیات بود. یعنی چی؟ با برنامه آشنا باش، باید با نقشه آشنا باشی. تو نمیتونی بگی من میخوام، الان شما نمیتونی بگی که من میام تو برنامه مثلا این موکب کمک میکنم، بعد اصلا کلا نمیدونی نهار چیه صابونه چیه شام، اصلا برنامه اینجا رو هیچ خبری نداری، میگی من میخوام اینجا کمک کنم و هیچی ندونی چی رو میخوای کمک کنی. خب بعد اول بدونی که مثلا قضیه چیه، بعد بری همون کارو بکنی. اشتباهی نری الان نمیخوام بخوابم، نری اینجا جا بندازی بگی من میخوام قاتل، بعد بیشتر آسیب میزنی. اون سربازی که با نقشه آشنا نباشه بیشتر خراب میکنه، بیشتر خراب میکنه تا بیاد مثلا کارو درست بکنه. خصوصا نقشه های نورالله که توش مکر وجود داره، بلا توضیحش مفصله، نقشه های کلن آخر زمان توش پر مکره، چون با دشمن مکاری طرفی و مکرو و مکر الله، اون مکر میزنه تو مکر میزنی. بخاطر این تو نباید سرباز گیج و گنگ نباید باشی. شما الان حالا یادی هم از رهبر شهیدمون بکنیم، حضرت آقا به شدت این کارو میکرد، تحلیل رفتارهای آقا به شدت سخت بوده، الان نشم سخته. چرا فلان کارو میکرد، چرا با فلان گروه داشت کنار میومد، چرا اون کارو میکرد، اینا توش مکر وجود داشته. در اصل از مکر وجود داشته، مکر مثبت ها، مکر از مدل خدا، مکر از مدل خدا. آقا وجود داشته، یه شیوه بسیار هوشمندانه، عاقلانه، دقیق، حرفه‌ای تو بحث‌های آخر زمان آقا اونجوری داشتش میومد جلو. باطنی شما میگید آقا معمولا نقشه نمیگفت، میگفت نزدیکیم، ولی نمیگفت چقدر چجوری اون چیزا رو معمولا آقا توضیح نمیداد. دلیلش هم قبل شهادتشون مطرح کردن، گفت دهن لقی، گفت بعضیاتون، گفت بعضیاتون دهن لقی زیاد نمیشه. این صحبت در از کنایه بود، اون صحبتی که آقا چند ماه قبل از شهادتشون مطرح کرد، اون بحث سال 70 هجری مطرح کرد. خب شیعیان دهن لقی کردن افتاد عقب. در از پاسخ این سوال رو داد، ما سالها بود این سوال رو داشتیم، خود من این سوال داشتم، آقا چرا نمیگه، چرا نقشه صحبت نمیکنه، چرا فقط میگه ما به قله نزدیکیم، کلیگویی چرا میکنه. آقا اونجا در از گفت یکی چون دهن لقی میکنن. یه کنایه دیگه جایی بود که خب یعنی نامحرم هم داره میشنوه، نامحرم هم داره میشنوه، خب نمیشه بعضی از چی داره گفت. کلا تو نقشه های آخر از هم مکر وجود داره، یعنی شما باید خیلی هوشمندانه آشنا بشی که چرا چه اتفاقی میفته. فقط این نمیگه باید با ولی حرکت کنی، نقشه رو شما اولی میتونی بگیری، که جایی که میتونی نقشه بگیری با ولایت حرکت کردن. خب شما قدم اولونه، بعدش تزکیه است، بعد خالص بشی، اول باید تقی بشی، بعد نقی بشی، بعد زکی بشی، اون سه تا امام به هم دیگه ربط دارن، بعد مهدی میشی. اون سه تا امام هم دیگه، اول تقیه، بعد نقیه، بعد زکیه. سادش چیه؟ گناه نکن، ناخالصی هم نداشته باش. یه خیلی ساده دارم میکنم، ما برسیم حرم هاشون مفصلتر ایشالله ذره دقیقتر صحبت کنیم بحث داره، ولی حالا کلی گویی داشته باشیم. شما باید اول تقی باشی، باید باید نقی باشی. نقی ناخالصیت رو باید نقاوت، ناخالصیاش گناه نیستش، ناخالصیاش ناخالصیای حتی چیزای مثبته. شما هیچ ناخالصی نداشته باشی، دقیقاً تو همون چیزی که باید باشی باشی. تو زکی بودن شما دیگه شفاف میشی، درش نورانی میشی، شما به نور الله میرسی. وقتی مأمون رسول الله تزکیه میکنه یعنی اینجوری شما رو وارد بیوت میکنه. شما الان آمدنتون به اینجا به رسول الله صلوات الله علیه ربطشش ذیل فعل تزکیه رسول الله بود که شما رو تا اینجا بوده. خب بعد ما الان چند سال رسول الله داره این کارو میکنه، ملت رو آورده اینجا، خوب از نور الله بهشون خورونده. حداقل الان 20 سالی هست اربعین نسبتاً پر رنگه، از سال 88 و اینا هم که دیگه خیلی زیاده، 90 اینا اومده جلو دیگه، 10 سال اخیر هم دیگه واقعا شدتش زیاد شده، میلیونی از ایران میان، چند میلیون آدم میاد اینجا، انگار وارد یک اردوگاهی میشن، تو اون اردوگاه انواع تغذیه ها رو میشن میفرستنشون خونه. دوباره همجه این چیز کردن دیگه، کم کم شما ها جنستون داره عوض میشه، جنس آدم ها داره کم کم به نورالله به شدت نزدیک میشه. گام بعدی چیه؟ نما گام بعدی فعل رسول الله چیه؟ هم مورد 40 متأسفانه خب صحبت زیاد نشده در مورد 40 اتفاقات چیه داره میفته. ما هم زیاد صحبت نکردیم ولی خب الان یه مقدار داریم این بحث رو مطرح میکنیم، یه ادامه داره. 40 تا الان بیشتر ذیل تلاوت و آیات و تزکیه بوده. تحلیل ما اینا دیگه که آیه روایت کردن داریم تحلیل میکنیم، با حادثه اتفاق افتاده داریم تعقل میکنیم، در حادثه اتفاق افتاده یه برداشت داریم میکنیم. برداشت ما از 40 تو این حداقل 10 سال اخیر اینه که خدا تلاوت آیات داره میکنه از طریق ماجرای 40 و تزکیه، خصوصا تزکیه پررنگه. از 40 امسال به نظر ما وارد فاز بعدی انگار داریم میشیم. تحلیل من اینه که خصوصا این شهادت شده اتفاق وسط جنگیم، این اتفاق افتاده جز 40 های وسط جنگیم. پارسال هم البته بود، خب امسال شهیدتره 40 هم وسط جنگ با اسرائیلیم که بخشی از پروژه نور الله، بخشی از نقشه ما الان، نقشه یه بخشش دیگه شروع شده الان به صورت عملی. نمیخوام از یه نقشه تئوریتی بازم میگم، بخش نقشه شروع شده الان، ما داخل پروژه ایم. چون این 40 خیلی حیاتی هست، این 40 مهمیه، اینو دقت باشه. به نظر من مهمترین 40 این سالهای اخیر امساله. وسط جنگ مردمی که از 9 اسفند مبعوث شدن، از 9 اسفند برای اونها اتفاقاتی افتاده، مقدمش از 18 دی بوده و اینا اون جنایات ها رو دیدن، یه سری مردم به شدت منفی شدن، شیطانی شدن، یه سری از مردم کاملا تو کشور ما و تو منطقه کاملا شبیه شیاطین، شبیه یک انسانی که تسخیر یک شیطانه شدن. در 18 دی خب اوجش بود وحشیگری که اینا کردن. در 9 اسفند یه دی مبعوث شدن اینوری، یه دی هم اونوری، انگار شیطان هم یه دی رو مبعوثشون کرد. اینها عجیب بود کارهایی که کردن، هلهلهی که کردن. مگه خدا این چیزا براش مهمه؟ شما زیارت عاشورا میخونی خدا میگه که هازا یومون فرحت، نه یه دی خوشحالی کردن تو این روز. خدا به اونها انگار خدا بهش بر میخوره، یا حالا اونا کشتن فلا اینا لعنت بر اونها، بعد میگه اینا چرا خوشحالی کردن، نه یه بعدن اومدن چرا خوشحالی کردن. خدا این چیزا براش اهمیت داره. آدمهایی که اونجا خوشحالی کردن چوب خواهن خوردا. نه تحلیل اینه که چوب اساسی خدا میزنه اینا رو، بیچارهشون میکنه. اینها حجت چون در فضایی بود که حجت تمام شد، قبل نوه دی حجت تمام نشده بود، نوه اسمن حجت تمام شد. از نظر ما بخشی از اتمام حجت بود. آدمایی که اون کار رو کردن حتما نیاز به توبه دارن، توبه جدی میخوان، که خیلی هم توبه کردن. دقت کرده باشید مثلا بعد نوه اسمن خیلی ها شروع کردن توبه کردن، یکی اظهار بچه‌ها اون کار درستشون، اگه این کار نکنه عذاب میشه اینا و قطعا عذاب خواهند شد، در صحنه‌های آینده سقوط وحشتناک میکنن. خب این فضای جامعه یهو اینجوری شد، ما تو 40 اومدیم اینجوریه. این 40 خاصیتش علاوه بر تلاوت آیات و تزکیه باید باشه. تحلیل ما اینه که الان انگار داره بحث مرحله سوم پروژه رسول الله داره شروع میشه، یعلمهم الکتاب، بعد احتمالاً والحکمه. انگار این مرحله فضل داره شروع میشه، کم کم آدمهایی پیدا بشن که نقشه رو تا حدودی میدونن، تزکیه شدن، از نور پر شدن، بعد خدا کم کم یه چیزی میده دستشون، علم الکتاب ول حکمه. دعامون اینه، ما در از دعامون اینه. ما توی این سفر خیلی دعام نداریم به ماها بدن ها، واقعا من خودم دعام زیاده نیست ماها بدن، من بیشتر دعام توی این سفر اینه که اینو بدن به یه نفر، حداقل بدن به یه نفر از این میلیون ها آدمی که آمده یا نیامده، به میلیون آدمی که کف خیابونای تهرانن، کف خیابونای قزوین و ایرانن، یا کف خیابونای کربلا و نجفن. ما از خدا، من دیشب تو حرم حضرت ابوالفضل از خدا همینو میخواستم، از حضرت ابوالفضل همینو خواستم، تو حرم امام حسین هم توی فضا بودم بیشتر، به یکی بده خدایا، به یه نفر از این جمعیت بده، به یه نفر از این جمعیتی که مبعوث شده اینو بده. به یه نفرم بده کافیه، به یک نفر از این خوبان کف خیابان کف میدان، به یکی از بچه های موشکیمون بده، به یک پیر زن بده، به اون پیر زنی که سوخت در ماجرای شهادت آقا، قلبش آتیش گرفت، به یکی از اونا بده، به یک بچه بده، به پدر مادرهای میناب بده، به یکیشون بده، علم الکتاب بده، یک نفر از ما بگیره بسه. من در خودم این شایستگی رو نمیبینم آدم خدا به ماها اینجور چیزا رو بده، واقعا هم نمیبینم. اونقدر شاید بعضی از این چیزا، من آدم بعضی از این آدم ها رو میبینم یه بای اینا خیلی هم ما جلوترم، آدم بعضی از اینا رو میبینم یه بای این پیر زن ها این پیر مرد ها این بعضی از اینا رو خیلی جلوترم واقعا. شما همی الان میایی تو اربعین ها میگه بابا خیلی از اینا بعضی جا ما جلوترم. طرف میبینی پا نداره با مثلا چیز اومده به دیروز اومده در حرم حضرت ابوالفضل، گفت من میخوام برم جلو هر جوریه، مثلا با عصا، با عصا تو اون جمعیت، بابا اونا خیلی جلوترن. یا بعضی از این خانوم ها خصوصا آدم میبینه، من گمانم اینه به برخی از خانوم ها چیزای زیادی خواهد دید. خانوم ها تو ایران امتحان خوبی پس دادن، واقعا امتحان رو دست مریضات داره خانوم ها. واقعا فکر نمی کردیم خانوم ها تو ایران اینقدر خوب باشن، اینقدر پایکار، اینقدر مهدوی، اینقدر حسینی، اینقدر شجاع، اینقدر آدم های خوب. اونا هستن، اونا خیلی آدم خوبه. تو حرم ها وارد میشید، خصوصا در این ساعت آخری که در کربلا هستیم، امروز که میخوایم بریم حرم انشاءالله چند ساعت دیگه، اینو بخواد خدا به یکی بده. ایرانی هم نبود جید، خیلی ها تو لبنان سوختن، خیلی ها تو لبنان سوختن، خیلی ها تو عراق سوختن، به یکی از شیعیان بده، یکی از شیعیان دستش به علم الکتاب برسه، یکی برسه اینو بگیره دستش، یکی حکمت برسه، یکی بشه شبیه لقمان، یکی بشه شبیه لقمان حکیم. فرماید که یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. یه نفر از مردم ما بشه او خیر کثیره، برای همه خیر میاره، خیر بزرگ میاره. تو این سفر در ادامه همینو میخواد، یه نفر بشه بیشتر شد از خدا باید بیشتر تشکر کنه، ولی از خدا بخواییم خدا یه نفر رو بابشو باز کن، و هر کی میخوای باشه باشه، در هر کجای این کشور باشه، در هر کجای این کره زمین باشه. ممکنه یکی باشه در فلان کشور آفریقایی، ولی در این ماجرا واقعا تسکیه بیشتری شده. کی بیشترین تسکیه رو شد؟ کی از نوح اسفند تا الان از همه بیشتر تسکیه شده تو کره زمین؟ خدایا به اون بده. یکی شاگرد اول این کلاس شده، یکی شاگرد اول این کلاس شده قطعا. ما نیستیم، حالا همه خودمون دستامون رو بالا، ما قطعا شاگرد اول نشدیم، حالا مردود نشده باشیم، ولی حالا شاگرد اول که قطعا نشدیم. اونی که شاگرد اول شده رو خدایا بابش باز کن و بهش بده، بذار یکی علم الکتاب داشته بشه، بذار یکی علم الکتاب داشته بشه. اون فرد میتونه بزنه ولو یک پیرزن بشه، اون فرد کلامش دیگه اثرگذار میشه. علم الکتاب باز به اطلاعات نیست، به سواد نیست. نبهتون میگن علم الکتاب به سواد و اینا نیست، اونی که سوادش بیشتره، اونی که علمش، اونا نیسته. یه بچه میتونه خدا بهش بده، دو بچه میتونه علم الکتاب بده. داوود در بچگی، سلیمان در بچگی علم الکتاب و حکمت بهش دادن، وقتی کودکی خردسال بود. به داوود هم همینجوری، داوود هم وقتی کودکی خردسال بود خداوند به داوود حکمت داد. به یکی از این بچه ها بده، اینو داشته. اگر این بیاد ورق جنگ عوض خواهد شد، ورق جنگ عوض خواهد شد، فتوحات زمانی آغاز خواهد شد که این اتفاق، یه نفر ولو نگون در لشکر طالوت یه نفر حکمت گرفت، زد جالوتو کشت، یک بچه گرفت. داوود ظاهرا نوجوان 12-13 ساله بوده، الان ما به اینا میگیم دهه 90، حالا ما به امام میگیم دهه 90. داوود الان بود دهه 90 بود، ممکنه به دهه 90 ها بدن، ممکنه به یک دهه 90 داده بشه. یه مقدار من حدسم اینه که به همونا ممکنه داده بشه، یعنی ممکنه بچه های کوچیک به حرمت بچه های میناب که شهید شدن، اونا بچه های پاکی بودن، یکی مثل بچه های میناب، ممکنه خدا به یکی از اونا عنایت بکنه. در اون صورت ورق جنگ عوض میشه، ما میشیم کسی در بین ما هست که حکمت داره، کسی بین ما هست که خیلی قضیه رو عوض میکنه. بودن داوود در لشکر طالوت با عدم بودن داوود خیلی تفاوت داره. آقا همه باشن، داوود نباشه قضیه فرق میکنه، هیچکی نباشه فقط داوود باشه باز قضیه فرق میکنه. دقت کردی چی شد؟ اگه همه کره زمین لشکر طالوت باشن، داوود جز لشکرش نباشه، معلوم نیست طالوت پیروز بشه یا نه. اگه هیچکی لشکر طالوت نباشه ولی داوود جز لشکر طالوت باشه، طالوت پیروز میشه. الان ولی فقیه ما یه نفر اینجوری میخواد، یه سرباز اینجوری لازم داره. خدا تا الان نداده بود، اگه میداد که کار به اینجا نمیکشید، کار اتفاق دیگه میفتد. پس قاعدتا ما نداشتیم، یا حداقل اگه کسی بوده اذنشو نداشته که استفاده بکنه. آیا این اربعین راهی باز میشه؟ آیا این اربعین راهی باز میشه؟ یک نفر از جمع ما، جمع ما که میگم کل شیعیان رو دارم میگم، یک نفر از بین شیعیان، یک نفر از بین این مردمی که مبعوث شدن، یک نفر از قوم یحبهم و یحبونه، یک نفر از این قوم، آیا علم کتاب و حکمت بهش داده میشه؟ آیا به او حکمت داده خواهد شد؟ اگر این اتفاق بیفته سجده شکر لازم داره، همه باید شاکر خدا باشیم، همه باید در خدا تشکر کنیم، چون قضیه عوض خواهد شد، معادله جنگ تغییر خواهد شد. انشالله این اتفاق بیفته، هممون تو این ساعت آخری که در کربلا هستیم، تو این روزهای آخر سفر، اینو بخوایم از خدا تو نمازهامون، تو دعاهامون. نه خودتون زیاد چیز نگوین، شرط رو خودت نذار، چون خودت کامل تزکیه ممکنه نشده باشید، اون دعاها رو خراب میکنید. بعد اینجا دعا رو الکی پوچ نکن، چون اونجا یه چیزی شرط نذار که پوچت. عمده ماها اون تزکیه کافی باید شاید نداریم. اون آدمی که اینو میگیره، من گفتم داوود چوپان بود، اصلا وسط چوبانی بود، طالوت فرستاد سمتش گفت داوودم بگید بیاد. پدر داوود محاسبه ظاهرا پسرشو نمیخواست بیاره، داوود و دو بچهای دیگه حساب کرده بود. طالوت بعدن یه آمار میگه، پدرش میگه داوودم بیار دیگه، بذار داوودم بیاد. اونی که کسی حساب نمیکرد روش، دقت میکنی، اونی که کسی حساب نمیکرد روش، اون کارو تموم کرد، دقت میکنی. خیلی عجیب بود ماجرای داوود، ماجراش واقعا عبرت آموزه. فرماید خداوند فهزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت. به خداوند به اذن الله همه اونا شکست خوردن و قتل داوود و جالوت. اصلا میگه جنگ اونقدر طول نکشید، داوود جالوت کش تمام. بعد هم آتاه الله الملک و الحکمه، بعد خداوند اینجا حکمت بالاتری داد و علمه هم ما یشا. قضیه به این صورته، انشالله خداوند در قوم ما چنین آدمی رو قرار بده. ما در آستانه این موضوع هستیم. من خودم کلن رصدم اینه که ببینم چی داره میشه تو این اخبار، کلن لابلای دنبال اون آدمه من میگردم، اون آدم کیه، کجاست، کدام پیر زنه، کدام بچه است، کدام مرده، کدام زنه، از کدام شهره. اون فردی که ایشالله میاد یه کار مهمی میخواد انجام بده، خدا ترامپ اینا رو میکشه، به دستی به نظرم خواهد کش که کسی فکرشو نمی کنه، کسی خواهد کش که کسی فکرشو نمی کنه. هده به بیشگاه امام حسین علیه السلام، اصحاب بزرگوار امام حسین، اولاد حسین و تمام کسانی که در ماجرای امام حسین سوختن، در ماجرای امام حسین مصیبت زده شدن، تزکیه شدن، در خون امام حسین تزکیه شدن، حرکت کردن، عبور کردن، از این قتیلی که کشته شد تا ما عبور کنیم، از این پلی که ایشون زد، معبری که زد، عبور کردن و جز ارواحی شدن که حلت به فنائک صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.